بسم الله الرحمن الرحیم. خب من سلام عرض میکنم، سلام علیکم خدمت همه دوستان و به ویژه استاد بزرگوار. خیلی خوشحالیم از این که
سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟ الحمدلله
الحمدلله، خدا حفظتون.
بحث هیجانی دوشنبه ها رو ایشالله دوستان باشیم، بحث تاریخ اسلام و تصویرسازی از تاریخ اسلام. لطف این جلسات این هست که کمک میکنه به ما تا با یک دید جزئی تر تو بعضی از قسمت هایی که شاید کمتر بهش توجه شده تو کتاب های مختلف، یا اگرم شده به این سبک ممکنه ورودشون به مسائل اینطوری نباشه، ما بتونیم دیدی رو پیدا کنیم که به قولی اون دید امکان تصویرسازی به ما بده و امکان در واقع تصویرسازی به ما بده کمه بکنه داره. و این تصویرسازی به ما کمک میکنه هم توی بحث نظام سازی که توسط رسول مکرم اسلام صورت گرفته بود و تو این عمر شریفشون و حیات متبرکشون، به ویژه این 23 سالی که 13 سالش توی مکه گذشت و 10 سالش توی مدینه گذشت و تو این زمان اتفاق بی نظیر نزول قرآن صورت گرفت و تحقق پیدا کرد، ما بتونیم به یه الگویی برسیم، به تصویری برسیم، تصویر شفافتری که ازش بتونیم الگو برداری کنیم هم توی زندگیمون هم توی کارامون تحقیقاتمون و درکمون از قرآن، و کمکی بشه برای اینکه ارتباط و سببی پیدا کنیم به رسول مکرم اسلام. به هر حال اینم یه سببیه، حالا هرچند تاریخ نارسایی زیاد داره و کاستیهاش زیاده، ولی یه خوبیایی هم داره که اون خوبیا به نظرم منحصر به فرده و جای بحث داره. من امروز یه جدول با اجازه استاد بزرگوار آوردم خدمت دوستان که به نوعی انگار اتفاقات سالنامه‌ایه و 13 سال مکه رو میخوام توی این جدول اهم اتفاقاتی که توی این سالها افتاده، مثلا سال اول، سال دوم تا سال 13 چه اتفاقاتی افتاده، این اتفاقات رو میخوایم یه مروری بکنیم و بعد از فضای کلی که توی اون سال وجود داشته به درک و دریافتهایی برسیم. حالا وسط این کار بودم یک ایدهی به ذهنم استاد بزرگوار رسید که نمیدونم چقدر از نظر حضرت عالی قابل پذیرش هست و شدنی، و اون این که چون ما قبلا با برادر عزیزم آقای مختاری هم یه مباحثه‌ای داشتیم سر ترتیب نزول و صحبتهایی کرده بودیم راجع به جای سوره ها که هر کدوم مثلا زیل کدوم واقعه ممکنه باشه تا اونجایی که میشد. اونجا تو اون صحبت و مباحثه خب دقت خیلی بالا بود، اینجا من به نظرم رسید که یه خورده از توی حاشیه همین بحث امشب از بحث دقت یه کمی بگذرم و به شکلی کلی با توجه به بستری که توی هر سال وجود داره سراغی از سوره ها بگیریم که توی اون سال اون میتونستن در واقع نقش فررنگشون رو حس کرد در اتفاقاتی که افتاده. حالا این موضوع ممکنه دقتش آنچنان زیاد نباشه به خاطر اینکه هیچ جای تاریخ این شکلی سوره ها رو در واقع برای ما مشخص نکردن که هر کدوم تو چه سالی نازل شدن. تعداد کمی از سوره ها ممکنه به این شکل گفته شده باشن، مورد اشاره قرار گرفته باشن، بعضی هاشون هم به قرینه میشه مثلا تشخیص داد که در فلان سال احتمالاً مثلا سوره، شاید 10-15 تا سوره رو کسی بیشتر نتونه به سال جاگذاری کنه، ولی به نظرم رسید بر اساس جو قالبی که توی هر سال میتونسته وجود داشته باشه ما بتونیم یه فرضی رو هم باز کنیم که این سوره ها رو سایه شون رو دخیل و مؤثر بدونیم توی این بستر. حالا نظر استاد رو هم بد نیست جویا بشیم تو این موضوع که ورود بکنیم یا نه، چون یه نکته هم وجود داره. تمام این اتفاقات متأثرند، تمام اتفاقات تاریخی متأثر هستند از نزول قرآن و سوره ها که می اومدن با خودشون دقیقاً دو تا بستر رو به وجود می آوردن، قبل از اون سوره و بعد از اون سوره. چالش ها، کنش ها، واکنش ها خیلی وقتا وابسته بوده به سوره هایی که نازل می شده. بحث ها خیلی وقتا جهتگیریش به سبب این سوره ها بوده. اونقدر این سوره ها خود نزولشون، فقط کیفیت نزولشون و موضوعاتی که بعضن روش دست گذاشتن و مطرح کردن اونقدر اهمیت داشتند که در واقع میشه گفتش که در طول این دوره 13 ساله و بعدتر دوره 10 ساله مدینه شما حاکمیت فضا و جو جامعه رو با سوره های قرآن میبینید و این خودش خیلی شگفت انگیزه. خب نقص تاریخ چیه؟ ما معتبرترین و قابل قبولترین، حالا حتی اونم به معنی اعتبار مثلا چیزی نیست، قابل قبولترین نقلی که ترتیب سوره ها رو آورده و حضرت علامه به نوعی اون رو پذیرفتند و البته حضرت علامه رو بعضی از موارد هم حرفهایی زدند خلاف مشهور، خلاف اون روایتی که بهش استشهاد کردند و نظرشون رو گفتن، اونها رو هم من از این جدول خوبی که پایینه بعد از این جدول سالنامه است و آقای مختاری زحمت کشته بود بسیار استفاده کردم، ولی اومدم با توجه به جو یه کار دیگه کردم. این قید و بندای ماجرا رو فقط تمرکزم رو گذاشتم روی بستری که توی هر سال وجود داشته و تعدادی از این سوره ها رو جاگذاری کردم. این ممکنه بتونه توی جلسات آینده هم ادامه پیدا بکنه و خودش به یه بحث منسجم و خوبی هم برسه، ولی امروز و امشب توی این جلسه شاید طرح مسئلهش بد نباشه. حالا نظر استادم بشنویم، بد نیست در این مورد.
سلام علیکم و الله سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان. ارزم به حضورتون این شیوه بررسی سوره ها یا تدبر در سوره ها در اساس سیر نزول یه شیوه خیلی خوبیه که جناب آقای بهجت‌پور در حوزه علمیه قم هم مطرح کردن و طرحشون هم فکر میکنم در حوزه در یه تعدادی از مدارس داره اجرا میشه و خوبیشون خیلی مفصل راجع به این موضوع کار کردن و در واقع حالا اگر به کل مباحث کاری نداشته باشیم و فقط خود این که ما باید بتونیم قرآن رو بر اساس سیر نزول هم بخوانیم و حتی یه دور دو دور چند دور تدبر بر اساس سیر نزول داشته باشه، هر کسی این کار بکنه خیلی خوبه، بر خودش خیلی خوبه و اگر این با مباحث تاریخی هم جمع بشه که خیلی موثر تره. حتی بنا بود که مدرسه حفظ تدبرش رو بر اساس همین موضوع تدوین کنه که دوستان در حال بررسی هستن، همین تحقیق که جناب آقای مختاری انجام دادن رو در راستای همین بحث به نظرم از همینجا میشه در واقع از آقای مختاری و دوستان پژوهشگرشون دعوت کرد که در ادامه جلسات حضور داشته باشند و تو همین جلسات اون طرح تدبر هم به سامانی برسه، یعنی به نتایجی برسه. من پیشنهاد کلی این بود که دوستانی که حفظ کار میکنن یه دور حفظ رو بر اساس مصحف کار کنن و تثبیتش رو بیان بر اساس سر نزول کار کنن و اگه این کار بکنن منجر میشه که ذهنیتشون از حفظ فقط حفظ ترتیبی نباشه، حفظ بر اساس نزول که باشه، یه حفظ مفهومی هم اضافه میشه. و به هر حال این خیلی جایگاه خوب و واضحی داره، بلخص در تشخیص دوره هایی که در زندگی بشر هست، به ویژه این که انسان تصویر سازیش از تاریخ اسلام هر چقدر کامل تر باشه، این روند خیلی تأثیر داره. اینکه بدونه که چه سوره ای در کی نازل شده، هم در فهم سوره خیلی اثر داره، هم در فهم وقایع تاریخی خیلی اثر داره. به هر حال از اینکه موضوع رو شما باز کردین و در واقع کمترم باز میکنن در حوزه تاریخ اسلام باز کردین و یه طرح بحثی میشه که انشالله هم دوستان حفظ بهره مند بشن و بتونن طرحشون رو کامل کنن، همین که بقیه دوستانی که شرکت میکنن اهمیت و جایگاه این موضوع رو بهش واقف بشن. خیلی سپاسگزاریم. ما میشنویم تحلیل ها و برنامه ها و پیشنهادهای شما و دستبندیاتون. حالا ممکنه این کمی پس و پیش باشه، ولی در کل به نظرم خیلی مثبت. تشکر.
این نکته استاد بزرگوار من دیر به ذهنم رسید، یعنی خب من ساعتهای متمادی روی این موضوع متمرکز بودم، داشتم کار میکردم و معمولا دو روزی که ختمه به این جلسه میشه یک سره مشغول هستم، ولی خب این نکته دیر به ذهنم رسید، ولی دریغم اومد به بهانه خام بودنش اینو بگذاریم واسه مثلا جلسات بعد. گفتم لااقل طرح مسئله بشه. بعدم یه نکته من فقط به فرمایش شما اضافه کنم، اون چه که توی ترتیب نزول اتفاق میفته به هر حال ترتیب 1 و 2 و 3 و 4 و الی آخر تا 114 است، ولی اینجا من یه کار دیگه‌ای به نظرم رسیده بشه که این کمک میکنه به حالا نتایج این تحلیل ممکنه کمک بکنه به اون کاری که دوستان حفظ میخوان بکنن. اینی هم که دوستان بزرگوار از جلسه آینده اگه بشه دعوت بکنیم حضور مستقیم و چیزی هم داشته باشن، خیلی مناسب میکنه این کار رو و جالب میکنه و قابل استفاده برای دوستان. ولی من از پیش بگم، اولا این چیزی که من نوشتم سوره همش نیست، همه مکیا نیست، یعنی همشو چون میگم دیر بم به ذهنم رسید اینو اجازه بدید توی هفته آینده منقح‌تر و پخته‌تر بیم، ولی طرح مسئله هست. چون من میخواستم این مسئله جرحش، تعدیلش، شکلش، اصلا چی داری میگی، چه شکلی اصلا میشه استدلال کرد راجع به این موضوع رو من بگم و مطرح بکنم، ایرادات در بیاد، بعدن هفته آینده انشالله منسجم‌تر به یه طرح قابل‌تری برسیم. پس دوستان این جلسه رو به عنوان دفتر مشق نگاه بکنن، اگرچه شاید جلسات گذشته هم همینطور بود به نحوی و خیلی توقع کار تر و تمیز به این معنی رو نداشته باشن. بحثیست، داریم بحث میکنیم و از نظرات استاد میخوایم استفاده کنیم توی این ماجرا و توی این روش. پس من دارم میبرم روی سال، ولی کاری که دوستان میکنن روی ترتیبه. ببینید سال وقتی داریم میگیم یعنی وقایعی که توی یک 365 روز اتفاق میفته و تقریبا حالا تو این بحث در گیرودار جاریست، من دارم روی اون میبرم، ولی دوستان روی ترتیب میبرن. ترتیب نزول زمان به این معنی نداره، زمان جزئی نداره. من دارم این زمانو جزئی میکنم، تخمینی ولی ظنی این کارو دارم میکنم، ولی خب انشالله وقتی پخته تر شد حتما میتونه کمک بکنه به کار دوستان توی مدرسه حفظ و سایر عزیزان که همه نیاز داریم به این که قرآن رو یک بار هم بر اساس سیر نزول اون مورد توجه قرار بدیم و قرآن دست ما رو از این جهت بگیره و بار بیاییم باهاش. سال اول بعثت، یه چیز کلی بگم اول، کلن دوره 13 ساله مکه از نظر مورخان و اون 10 ساله مدینه از نظر مورخان به عنوان مبعث و مقاضی شناخته میشه. مبعث یعنی مهمترین بحث این 13 سال بعثته و مبعثه، 13 سال مبعث. و از نظر مورخا مهمترین عناصر رخدادها توی دوره 10 ساله‌ای که توی مدینه اتفاق میفته مغازیه، با غین و زیرعی به معنای قضا و جنگ و عملیات‌های نظامی است. خب این تقسیم بندی یا درست یا نادرست خالی از برخی فواید نیست و کمک‌های زیادی به ما می‌کنه. حداقل این برداشت رو به ما میده که یک نگاه به مکه در نظر ما بعثت رسول خدا رو مشخص می‌کنه، یک، و مهمترین اتفاق در طول این سال‌ها ایمان آوردن انسان‌های جدید، بلکه قبایل که سرکلشون آخرا پیدا میشه، و ضمناً کنش و واکنشی که بین مسلمان‌ها و مشرکین وجود داشته. مجموعه این اتفاقات که خودش قابل تقسیم بندی به دوره‌هایی هم هست، بسیاری از قرآن نازل توی اون و این از این جهت خیلی مهمه. باز به یه نگاه کلی سال اول تا سوم رو میشه یک دوره گرفت، این مشهور هم هست بین مورخین، سال اول تا سوم رو یک دوره میگیرن، سال سوم رو میگن در واقع دعوت علنی، یعنی تا قبلش سال اول و دوم تا بخشی از سال سوم در واقع دعوت به نحوی از نظر مورخا دعوت علنی نیست. یه صداهایی، زمزمه‌هایی، حرف‌هایی، سبکشی‌هایی شنیده میشه، حتی تقابل‌هایی وجود داره. حالا مورخین یه چیزی هم این وسط میگن در مورد این 3 سال اول، مثلا میگن که خیلی تنش وجود نداشته، کسی شکنجه نمی‌شده، ولی تو تاریخ باز میریم میگردیم نقاطی رو پیدا میکنیم که شدت برخورد باز تو همین دوره هم وجود داره. اون نگاه مطلق اونها قابل پذیرش نیست، به هر حال تنش هست، ولی ظاهرا از سال سوم تا سال پایان سال ششم و آغاز سال هفتم خودش یک دوره دیگری است که البته بعضی هم این سال سوم تا پنجم هم جدا میکنن. که چیه اینجا؟ اینجا از سال سوم تنش ها شروع میشه، تقابل ها، دعوا صداش میره بالاتر و حالا ما با رنگ دیگری اینو مشخص کردیم، حتی رنگ ها دقیق نیست، به رنگ ها فکر نکردم، فرصتش نبود. به سال پنجم که میرسه به هر حال یه راه فراری مسلمان ها پیدا میکنن، علاجی پیدا میکنن، از شهر بیرون میزنن و بحث هجرت به حبشه و اینها شروع میشه. تا این ماجرا کش و واکشش تا سال هفتم ادامه پیدا میکنه که سال هفتم، هشتم، نهم تا دهم در واقع سالهایی هن که محاصره توی شعبه ابی طالب اتفاق افتاده و در شدت و مزیقه استثنایی مسلمان ها قرار میگیرن، به ویژه بنی هاشم. از سال دهم اتفاقات و معادلات بسیار هولناکه تا سال سیزدهم. هول این ماجرا که باز این دوره هم قابل تقسیم ها، مثلا دهم و یازدهم رو میتونیم یه دوره بکنیم، دوازدهم سیزدهم هم باز مثلا یه دوره دیگه بکنیمش. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا اتفاقی که در واقع میفته، حامیان رسول خدا از صحنه خارج میشن و فشارها باز زیاد میشه، شخص رسول خدا در خطر جدی قرار میگیره. تا سال 12 که بخشی از همین دوره است، ارتباط با مدینه به وجود میاد و توی ارتباط با مدینه و اتفاقاتی که حول اون رقم میخوره، زمینه هجرت فراهم میشه که تو سال 13 این هجرت اتفاق میفته و دستمایه اتفاقات بعدی خواهد بود که تو مدینه رقم خواهد خورد. جنگ هاست، قبیله هاست، قصه‌اش اصلا کلن تا حد زیادی متفاوت و یه چیز دیگه است اصلا. خب این نگاه کلی، نگاه کلی دسته‌ای بود در واقع، این سالها رو به نوعی یه تقسیم این چنینی میکرد. حالا تو خود مدینه هم سالها قسمت‌های مختلفی داره. تو مدینه دقت‌ها انگار بالاتره، یعنی ما اسباب بیشتری داریم، نه که ساختار به نوعی دست مسلمان‌ها و پیامبر خداست، ما علائم بیشتری داریم برای طبقه بندی زمانی. اما توی مکه خیلی بعضی از مباحث توده‌وار و چسبیده به همه و خیلی سخت تفکیک و جداسازی توی اونها خیلی متفاوت. خب بریم تقویم این سررسید مکه رو نگاه کنیم، ببینیم سال اول چه اتفاقی توش افتاده. بحث بعثت پیغمبر اسلام و نزول سوره مبارکه علق، کسی تردید نداره در این که سوره مبارکه علق به عنوان همون سوره‌ای بوده که توی غار حرا بر رسول خدا نازل شده. حالا اختلاف ها اینجا میره سر میزان سوره و مقدار اون، که برخی به دلیل حالا مثلا امر به سجده و مباحث این چنینی اون بخش آخرش رو به مدینه یا اصلا به دورهای بعدی استنادش میدن که علامه نمیپذیرن. علامه با توجه به تحلیل سیاقی که روی موضوعات میکنن میگن سوره علق یک پارچه است. بعد یه نتیجه عجیبی میگیرن ازش که این نتیجه به نظرم خیلی درخور توجهه و ارزش تحلیلی داره برای ما، که حالا دوستان میتونن خودشونم به المیزان مراجعه کنن و این نتیجه رو بگیرن. نتیجه قریب به این مضمونش اینه که پیامبر پیش از بعثت پیامبر بودند و این خطی که تاریخ میکنه به این معنی که انگار مبعوث شدن و به معنای شروع رسالت در نظر میگیره، نه این رد میشه با سوره مبارک. اگر سوره علق رو یک بارچه در نظر بگیرین، چرا؟ چون به دلیل امر به سجده و اون صحنه‌ای که توی سوره ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلا، بالاخره وقتی سوره داره تو غار حرا نازل میشه و رسول خدا الان به بعثت اتفاق افتاده برای او، پس این ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلا که آیاتش الان داره نازل میشه کی بوده؟ گذشته بوده دیگه. یعنی یه تنشی بین رسول خدا و ابوجهل وجود داشته، در حد شدیدی هم وجود داشته و آنچنان که خود سوره مبارکه علق بیان میکنه خیلی جدی بوده این ماجرا. به همین دلیل ما در میابید که پیامبر خدا اولا رسول خدا رسول خداست، قبل بعثت و بعد بعثت نداره، ولی انگار که با شروع بعثت یک مرحله یک پرده ای از رسالت ایشون وارد فاز اجرایی شده. ثانیاً آنچه که در مورد ایشون واضح هست این بوده که ایشون اصلا نماز میخوندن و نماز براشون وارد بوده، که این خودش خیلی به نظرم نکته مهمیه. اشارات حضرت استادم توی اون جلسه ای که ما در مورد اسلام آوردن صحابه صحبت می کردیم خیلی جالب توجه و تو اینجا می نشینه، به جان تاریخ می نشینه، و اون اینه که اصلا کسی نباید مسلمون بشه، آدما باید مسلمون باشن. و چه بسا خیلی ها مسلمان بودند، با آمدن اسلام، با آمدن رسول خدا در حقیقت به تفصیل بیشتری و به دست آویز در واقع محکمتری و مطمئنتری دست پیدا کردن، که خود این نقلها باعث میشه که اون قسمتی از تاریخ که میخواد بره به سمتی که بگه آره پیامبر خدا تو این زمان مبعوث شدن و قبل از اون آیا بر چه دینی بودن؟ آیا بر دین مثلا عرف جامعه بودن؟ آیا بر نمیدونم مسیحیت بودن؟ آیا بر چی بودن؟ بالاخره این خودش صورت مسئله به شکل واضحی اصلا حل میشه و جای طرح پیدا نمیکنه. در مورد دیگران مثلا میگن که حضرت علی، حضرت خدیجه و بعد مثلا جعفر و از بنی هاشم، حالا غیر بنی هاشم هم افرادی رو نبون کنن، میگن اینا به رسول خدا ایمان آوردن، اولین گروندگان به رسول خدا بودن. اگر اینو به این معنی بگیریم که اینها اسلام نداشتند و گرویدند، یا مثلا جناب ابو طالب اسلام نداشتند و گرویدند، خب این حرف باطله، چون در مورد رسول خداش اینطوری بود. دلیلی وجود نداره که اینها هم جرویدند به این معنی که در واقع تازه اومدن اسلام شهادتین گفتن و مثلا اسلامشون آغاز شده. نه خیلی اینطور نیست. این موضوع هم به شکل واضحی مطرح میشه. ممکنه در مورد بعضی دیگر از غیر بنی هاشم و حالا دیگران اینطور صادق باشه که بالاخره اونا گرویدند به رسول خدا. امیرالمومنین و حضرت خدیجه گرویده بودند و به نوعی اعلام حمایت شده در اومدن این عزیزان و بزرگواران. نکته بعدی که در مورد حالا میگم اسلام آوردن باز عنصر مهمیه، تو تمام سالها مهم. نکته بعدی بحث تشریع حکم وضو و نماز است. اینو تاریخ ادعا کرده که نماز و وضو توی این دوره تشریع شده و همین یک سال اول اتفاق افتاد. یه نقلی هم تو تاریخ هست، من اینجا نیوردم و به نظرم مهمه و میتونه کمک بکنه به ما. میگن اون سالهای اول، یعنی قبل اون سه سال، وقتی مشرکین پیامبر رو میدیدند به همدیگه میگفتند که محمد از آسمان خبر میدهد. البته قرآن نزولش توأمه با این که اخبار از آسمان هست بود و شکی درش نیست، وحیه بالاخره، ولی به نظرم میرسه از این دلالت آسمان من خود به خود ذهنم رفت به سمت بعضی از سوره. حالا من این سوره ها رو گذاشتم اینجا، علق رو گذاشتم اینجا به عنوان یکی از سوره های عزائم، اولین سوره عزائم. بعد تو مفصل های مختلف حوادث هم عزائم دیگر رو تا جایی که تونستم جایابی کردم. چهار تا سوره است، سوره های سجده دار میگن عزائم، علق شد یک و جایگاش هم که دیدیم الان با این تبیینی که شد اهمیت تاریخی که ایجاد کرد و متوجه شد. مدثر و قلم رو و همینطور مزمل رو کسی تردیدی نداره که جز اولین سوره هاست. حتی مثلا میگن 1 2 3 4، مثلا اینگار که من الان به ترتیب 1 2 3 4 این سوره ها رو برای شما خوندم. البته حضرت علامه در مورد قلم و مزمل نکته ای رو میفرمایند، خیلی اصراری ندارن در مورد سوره مزمل که بگن این آیه آخرش در مثلا مدینه نازل نشده باشه، این رو اصرار چیزی ندارن. و همینطور در مورد قلم هم اون بحث اصحاب باغ، اصحاب الجنه که باغشون میسوزه، اینا رو با مدینه بعدی ندارن، یعنی اصراری ندارن در این که بگن این با مدینه سازگار نیست. ولی خب به نظر حقیر میرسه این فرمایش علامه رو نباید اینطور استفاده کرد که این سوره ها حالا مثلا یک بخشش حتی مدنیه، شاید بشه گفت چون علامه از این طرفش پاوان است دادم اصرار نکرد، شاید بشه گفت این سوره ها با تمام اون حتی همین آیاتی که داره صحبت میشه ازش به طرز معناداری مکی هستند و در مکی بودنشون یک سری شؤون اجتماعی دیگری که حالا ما با وسواس زیاد بگیم هر جا اجتماعی شد هر جا چیز شد اینا رو بیاییم بندازیم شیفتش بدیم تو مدینه، نخیر، خیلی از موضوعات مسائل بالاخره تو مکه هم اینا زندگی میکردن، شؤونی داشتن. اون آیه آخر سوره مزمل، جمع جور کردن اونا، سفر، نمیدونم اینا رو در واقع الذین مع رسول خدا، اونا بالاخره موضوعاتی نیستش که ما حالا اصرار بکنیم بگیم اونا مدینه‌ای هستن و مدنی هستن. میتونه اینجا باشه. حمد و به نظرم رسید اینجا بگذاریم، اگرچه تو ترتیب ها هست، اونقدر دور نیست، بود نداره، به خاطر اینکه وقتی داره میگه نماز تشریع شده تو سال اول دارن میگن، پس حمد رو بگذاریم تو سال اول. و در مورد طارق، انفطار و به نظرم حتی انشقاق، از این جهت به خاطر اون نقلی که گفتم واکنش مردم به رسول خدا در این بود که بحث از آسمان خیلی برجسته است، اینها رو هم نتونستم بگذرم ازشون و تو سال اول نذارم، اگرچه سوره بروج رو به خاطر اونم از اون سوره های سماع داره، آسمان دارش خیلی، آسمانش خیلی برجسته است، اونو تو سال چهارم گذاشتم به دلایلی که جلوتر عرض میکنم خدمتون. خب استاد بزرگوار، این سال اول من بیشتر دوست دارم شکل بحث دستمون بیاد، شکل تحقیق، ببینیم فرمایش شما نظرتون چی.
خیلی وقتا تحلیلایی که ما از نزول سوره ها داریم بر اساس ذهنیت های خودمونه که فکر میکنیم مثلا فرض بگیریم بحث نماز فقط تشریعش مثلا مال مدینه است، یا مثلا بحث زکات مال مدینه است، در صورتی که اگه ما فرض رو بر این بگذاریم که دین رو داشته و رفته رفته دین فراموش شده، ما میتونیم خیلی از سوره هایی که یا خیلی از آیاتی که احساس میکردن اینها در مدینه نازل شده رو بگیم در مکه نازل شده، کما اینکه بعضی از جاها هست مثل سوره مبارکه فصلت که به طور واضح در مکه نازل شده، بکنم تردیدی هم درش نیست، بحث زکات اونجا مطرح میشه و مشرکین را به افرادی که زکات نمیپردازن در واقع معرفی میکنه. حالا به هر حال این موضوعی که شما مطرح میکنیم بهتره که در نقل هایی که میشه خیلی دخل و تصرفی نشه، افراد همون چیزی که واقعا نقل شده رو در نظر بگیرن، خیلی رو تحلیلایی که حالا بگیم که نه نمیشده، این هنوز اسلام نبوده که بخواد فلان کار بشه، این روی مقداری راجبه این موضوع کمتر مطرح کنیم بهتر.
استاد من دقیقا برعکس این فرمایش شما انجام دادم، یعنی همین، یعنی ناظر به فرمایش شما بود، یعنی دقیقا من این که واسه این بزرگوارا بوده در این که بعضی از این سوره ها رو مثلا مزمل و منتسب نکنند به مکه عرض کردم و بعد نپذیرفتمش.
بله دیگه، بله،
یعنی دقیقا تو همین فرمش من، تا الان من این نکته مهم رو از شما اینجا یادداشتش کردم و اون اینه که ما دین رو باید بر این شکل فرض کنیم که وجود داشته است و فراموش شده است. اگه این فرض رو در نظر بگیریم دیگه خیلی چیزایی که مثل زکات یا غیر اون به نظر مفسرین یا مورخین ثقیل میاد مشکلش برطرف میشه. زکات کلید واژه صرفا مدنی نیست، یک کلید واژه دینی است. درست برداشت کردم؟
حالا به هر حال بله، ولی به هر حال شما این که میگین که یه تعدادی مکیان یه تعدادی مدنی هستن، این رو بر اساس یه نقل تاریخی دارید میگین دیگه؟
بله 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 بله، نقلایی که اینا مطرح میکنن، منتها ما نمیپذیریم که الزام است.
خب
میگیم که این انقلت وجود
داره، الزام نمیپذیریم. بله، ولی باز پای قبولمون باز نقله.
بله،
یعنی مثلا میگیم که بین این نقل‌ها این صحتش بیشتره.
بله، پایه رو
دلیل
پایه رو مثلا تحلیل نقل میگذاریم.
بله، در حال خودمون که نمیگیم که این مدن، چون که ما که نمیدونیم این که نازل شده، هر حال یه تعدادی گفتن این موقع نازل شده، یه تعدادی گفتن، یه تعدادی اومدن خودشون از پیش خودشون تحلیل کردن که این نمیتونه فلان موقع باشه. میگیم خب فلانی گفته میشه، میشه راجبش فکر کرد که این فلان موقع هم باشه.
بله، همین شکلش.
ولی به هر حال بحث نقلی. حالا بعد از این که ما بحث نقلی میکنیم، یه کار مهمه دیگری که باید بکنیم اینه که بایستی هر سوره ای رو مطابقت بدیم با به نسبت هم. البته این بحث کلیتش خیلی مد نظر، جزئیاتش، یعنی مثلا اینکه شما در بعثت به هر حال سه دوره داشتید یا چهار دوره داشتید، این چهار دوره بودنش یعنی این 13 سال رو به چهار دوره تفکیک می‌کنی. حالا اینی که تو این چهار دوره الان شما نوشتین علق، مدثر، قلم، مزمل، اینی که حالا بین علق و مدثر و قلم و مزمل کدوم اوله، این مورد نظر دیگه نیست. همین مقداری که این دسته اینجا هستن کفایت میکنه و جزئی ترش به نظرم خیلی لازم نیست. خب حالا شما میگین که باشه قبول، اگر بنا شد این رو سیر آموزشی بدیم، طبقه بندی این رو اون نظام آموزشی میتونه به عهده بگیره.
بله.
مثلا بگه سوره علق رو اول میخونه، ولی تاریخ نمیتونه دیگه این کارو بکنه.
تاریخ میتونه کلی بگه اینا اینجا.
بله بله.
خب اگر اجازه بدین من سال دومم بگم. اون چه که
بفهمه.
سال دوم نخواهش میکنم، اون چه که توی سال دوم برجستگی داره، حالا شما در نظر بگیرید دیگه، اگه بعثت رو 27 رجب در نظر بگیری، یعنی پایان رجبه و دو سه روز بعد شعبان داره شروع میشه، شعبان و رمضان و بعدم شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم که سال جدیده، یعنی ما نیمه سال اول هست که به نوعی شروع بعثت رو داریم. بعید نیست، خیلی ما دقیق نمیتونیم این کارو بکنیم، بعید نیست توی اون 6 ماه باشه که اگر توی اون این دعوت، حالا اینجا نمیشه غیر رسمی، غیر رسمی بس دقیقی نیست، اشتباه تایپی، به نوعی دعوت رسمی هست، اون تو دعوت رسمی داخلیه. ماجرا چیه؟ ماجرا یوم الانذاره یا دعوت خیشابندان، انذر عشیرت کل اقربین، که با نزول سوره مبارکه شعرا اتفاق میفته و رسول خدا از بنی هاشم دعوت میکنن که 40 مرد بودن که توی اون جلسه دعوت میشن. همونجا هم داوطلبی میخوان که او رو یاری بکنه و کسی جز امیرالمومنین 3 بار دستش رو بلند نمیکنه و امیرالمومنینه که در واقع یاری کننده رسول خداست، به عنوان وصی ایشون معرفی و اعلان میشه. که حالا خود همین ماجرا، این که خود این مهمونی سه بار اتفاق افتاد، دفعه سوم گرفت و دوبارش رو مثلا ابولهب به هم زد مهمانی رو. اینا همه بحثای دیگری است که چالشای این ماجرا رو به رخ میکشه. منم یک دفعه توی یک جلسه راجبه این که چقدر این جلسه اهمیت داشت به نظرم یه متنی رو خوندم برای دوستان. خب اون که مسلمه توی این ماجرا ما سوره شعرا رو داریم. شاید به نحوی بشه از سور تواسین و سوره های دیگر هم به نوعی به این دلیل که مضمون ایمان هست و چالش هایی است که داره یک شکل نرمی به سمت تندتر شدن مباحث پیش میره، بتونیم بحث تواسین رو هم قرار بدیم. به هر حال ایمان و ایمان آوردن و شکل اون، ساختار اون، یکی از اولیه ترین مباحثی است که میتونسته مطرح باشه. ما هم بعدی نداره اینکه تواسین رو در کنار شعرا و دو سوره دیگر رو، نمل و قصص رو هم قرار بدیم. فقط اینجا یک نقل تاریخی است، اونم دعوای بر سر سوره مسد و شعراست که بعضیا میگن مسد قبل شعرا بوده، بعضیا میگن مسد بعد شعرا بوده. من اینجا رو دیگه وارد یک ورود تحلیلی میکنیم، ورود نقلی میکنیم که اینطوری هم در نظر میگیریم که اگر، چون سوره مسد سوره شدیدیه، سوره خیلی سفتیه، مشتش خیلی محکمه، اگر ما این رو قبل از شعرا بگذاریم خیلی دور از ذهن میشه دعوت کردن از بنی هاشم، به ویژه که تو اون بنی هاشم ابولهب هم باشه و به نظر میرسه که میطلبه شعرا قبل از مسد قرار بگیره و طبق این، حالا اینجا رو علامه باز گذاشتن که حالا قبلش یا بعدش، فقط همین نقل چیز کردن، نقل اینو کردن که اینطوری این بحثی مطرح هست در این مورد. ولی به نظر میرسه اگه ما مسد رو بعد اون بگذاریم خیلی بی ربط نرفته باشیم، ولی اگر مسد رو اینجا بیاریم پای یک بحث دیگه ای هم مطرح شده و اون بحث احتمالاً تضارب و یه ذره شدت گرفتن تقابل هاست. نمیتونه همینجوری ساکت در یک فضای سکوتی یا در یک دشمنی رقیق اینکه سوره مسد نازل شده باشه نیست. سوره مسد حکایت از یک التهاب توی روابط داره و شکل مضمونی که توی اون وجود داره به این موضوع صحه میگذاره و مشخص میکنه. شما فکر کنید منطق براءت داره توی یک سورهی نازل میشه و اینم تعارف بردارم نیست. حالا ما سر قبل یا بعد شعرا، اونو بعد شعرا گذاشتیم، لکن همین که مسد رو بپذیریم توی سال دوم، یعنی مسد رو به نوعی چسبیده و نزدیک به شعرا بگیریم، یعنی باید توی سال یک و دو، به خصوص سال دو به ویژه احتمال بیشتر بررسی کنیم و وقتی این کارو کردیم باید بپذیریم که تو سال دوم صداها بالا رفته و شدت دعواها داره به سمت جاهایی میرسه که در واقع خیلی جدی هم هست. بحث سوره کهف و حالا روی ترتیب نزدیک به این سال میشه در نظر گرفت. البته در مورد سوره کهف بعضیا توی تاریخ رفتن پیش مقدمش رو سوره زوها گذاشتن و اون بحثی که طعنه‌ای که به رسول خدا زده شد که در حقیقت رسول خدا وحی قطع شده و شکراب شده بین او و خدا، که حالا اون متن ادبی زیبایی هم که استاد سالا پیش گفته بودن و کلیپش هم هست خیلی جالب بود رو این ماجرا، که وحی برای رسول خدا در حکم نفس بوده. حالا اینا هم خوب فهمیدن که دارن راجع به چی صحبت میکنن و اونجا بحث سوره مبارکه زوها رو مطرح میکنن. منتها حالا بعدن اون سوره زوها که مطرح میشه، مقدمه این سوره زوها قبلش سوره کهف بوده، سوالاتی رو میگن مطرح کردن مشرکین از رسول خدا که منتظر جواب بودن، این جواب به تأخیر افتاده، وگرنه اونا از کجا میخواستن بدونن که وحی مثلا طول کشیده 40 روز نیومده اومده؟ این به خاطر اینه که اینا مترصد و منتظر جواب بودن. و بعد میگن سوره که نازل میشه سوره مثلا مبارکه زوهاست که وزوها و لیله زد. منتها علامه سفت برخورد نکردن در مورد استناد سوره زوها و انشراح به این که مکی باشند، بلکه به ویژه در مورد سوره انشراح کفر رو سنگین تر کردن به سمت مدنی بودن، کفر رو به سمت مدنی بودن سنگین کردن. این بود که من دیگه این مقدمه‌ای که مثلا بخواد منجر بشه به سوره کهف رو اینجا نیاوردمش و خود سوره کهف رو توی این نقطه گذاشتمش. به هر حال سال دوم رو یک حادثه مهم و شاخص و برجسته توش وجود داره و اون دعوت خیشاوندانه و سوره هایی که میتونیم حول این ماجرا بچینیم به نظر حقیر تا اینجا، یعنی در یک دید اجمالی و هنوز دقت چیزم نبوده، شعرا، تواسین، مسد، با این قید که مسد باید بعد از شعرا باشه و حالا سوره مبارکه کهف. شاید سوره کهف و بعضیا به خاطر نزدیکیش به سوره اسراء مثلا تو اون سالهای پایینم بخوان بگذارن، من تو میگم الان این جنبندی نهایی نیست. خب راجع به سال دوم و حال و هوا و فازش و سوره های محتملش اگه استاد نکته‌ای دارن بفرمایید، و این تحلیل رو اگه واقعا ایرادی بهش هست تو کلیت اگه مثلا اومده وارد جزء شده هر جای این رو تذکر بدن استفاده می‌کنم.
کلن سالای اول برخواست وقتی اول کاره افراد خیلی ممکنه جدی نگیرن، ولی وقتی که کم کم گرایش ها رو ببینن خیلی جدی میشه. در واقع میشه گفت که سال اول مثل یه مستی میمونند که خیلی هم هوشیار نیستن، ولی سال دوم اتفاقا شدت ها و خشونت ها خیلی شبیه اینه که میگن کاری بکنیم که دیگه کسی از این فکر رو نکنه، و به نظر میرسه که شدت ها خیلی زیاد بوده، شدت هایی که در واقع یه جوری بکنند که کسی اصلا به یادش این موضوع نیاد یا اصلا برش نصرف دینداری را هزینه بر بکنند، که از همونجا شروع میشه. البته میشه گفت که کل مدینه اینطوره، ولی این شروع بیدار شدن مشرکین از خوابشون به نظر میرسه همین سال دوم بود.
دست شما درد نکنه.
خب میخوای ببینیم که
بله بله چشم. سال سوم همونطور که استاد فرموده این شیب تضارب بسیار بسیار میره بالا و به نظر میرسه هیچ سوره‌ای در نشان دادن و انعکاس این شدت به پای سوره مبارکه هجر رو نرسه. فاصدع بما تومر در واقع براش در پس زمینش یه شأن نزولی رو نقل میکنن و اون این بوده که به پیامبر رو تهدید کردن، گفتند که اگر دست بر نداری میکشیمت. یعنی شدت تهدید به تهدید قتل رسید، اونم دم به اول کار. به قول استاد همون ابتدای کار میخواستن یک کاری کنن کسی حواس اینا به سرش نزنه، ولی خب طرف حسابشون پیامبر بود، تو محاسباتشون تصورشون هم از پیامبر لابد یکی مثل خودشون بوده که حساب نکرده بودن که پیامبر کتابی ها نیستن. ولی به هر حال دقیقاً زمانی که اینا شدت فشار رو بالا بردن، میگم تهدید به قتل و ما آخرای این سالا داریم که جدی میشه، ولی یه دفعه سال سوم هم تهدید به قتل مستقیم پیامبر وجود داره و اینا چند نفرشون با هم همقسم شده بودن، از اون افرادی که ما یک جلسه راجبه اون دشمنترین دشمنها حرف زدیم. اینا گفتند که یا باید دست بکشی یا تو رو به قتل میرسونیم، که رسول خدا در واقع با توجه به آیات نازل شده از سوره مبارکه هجر اومدن توی اون کوه صفا ایستادن و دعوت رو علنی کردن، یعنی یه قدم جلو رفتن، پس نکشیدن که هیچ، جلوتر هم حرکت کرد. حالا شاید توی ترتیب بتونیم قبل از این سوره هجر سوره نجم رو بگذاریم. شاید سوره نجم از این جهت جزء سورهای اولیه که قطعا هست، ولی حالا هم از اون سوره هاست که هم تو اون اولا راجبش حرف میزنن، هم از اون سوره هاست که تو این وسط ها دوباره حرفش میاد. شاید به خاطر این باشه که یک باره نازل نشده یا به هر دلیل یا هر کدوم از این احتمالات وجود داره. ولی نجم خیلی صریح اسم بت ها رو داره میبره و داره به چالش میکشوندشون و اینا تمام حیثیت خودشون رو به باد رفته میبینن تو این ماجرا. شاید سوره نجم باعث فشاری شد که تو سوره مبارکه هجر ازش داره صحبت میشه. بعد شما رسوخ اسلام رو تو زندگی بت پرستا داره میبینین، فرزندانشون، موالیشون، مجاورینشون، بردگانشون دارن یکی یکی دست از شرک برمیدارن و دارن مسلمون میشن. خب این احساس خطر ایجاد میکنه. شما فشار تبلیغی سنگینی هم باز تو این سال میبینید. البته شاید بشه این فشار رو به سال چهار روم هم انتقال دادشا، یعنی فصلت و بخشی از سوره مبارکه نحل. نحل از اون سوره هاست که یه خوردش توی مکه است، یه خوردش توی مدینه است. تنها سورهی که نیمی بخش یه حالت تقریبا قابل توجهش مکه و قابل توجهش هم مدینه است، یعنی یه نظام سهم مشترکی دارن مکه و مدینه بودن واسه سوره نحل. این سوره نحل رو ما میبینیمش، این انگاری که این سوره نحل توی تمام این سالا، مثلا یه بار دیگه هم باز این سالای آخره میبینیم دوباره سرصدای سوره نحل میاد زیاد میشه. نقش داشته انگار، یه کارکرد داشته. این وسط حکم روغنکاری و به نظرم هم حفظ داشته. شاید اونجا که میگه عطا امر الله فلا تستعجلوا که خیلی شدت خاصی هم داره، یا حرز حفظ یه چیزیه. این نحل جاهای حساسی اومده وسط تو معرکه و میدون. ولی اگه خواستیم اوج خباثت و تبلیغات دشمن و فشارها رو به شکل جامعی ببینیم، سوره فصلت خیلی از این جهت کارگشاست. تو سوره مبارک فصلت خیلی ویژه این دیده میشه، اذیت آزار و جزء عزائم هم هست. در واقع ما تو این سال سوم دو تا از عزائم رو میبینیم که میان وسط و همین علامت نجم و فصلت که اومدن وسط، یعنی این سال خیلی سال سختیه، خیلی سال سنگینیه. خب کنارش سوره متففین هست که حالا نضر بن حارث از عمده دشمنان خیلی جدی پیامبر بوده که در وصف او اومده. سوره هجر، سوره همزه، شاید همزه به نظرم خیلی جاش اینجاست. علتش شاید این باشه که این طعنه و کنایه خیلی سنگین. متففین، تکویر، تکویر رو از این جهت اینجا گذاشتم که اونم مثل نجم چیز کرده، یقه گرفته و توجه کردن به تکبیر و اون نسبت جنون و اینها هم دارن میدن. خیلی سوره خیلی چیزیه، اطرافش خشونت وجود داره، یعنی این سوره خون پاش ریخته شده. و فیل و قریش که به نظرم این فیل و قریش اون قسمت ملایم ماجرا هستن که شاید حضورشون، دیدم اگه سوره فیل و قریش رو بخوایم بیاریم جلوتر این وسط ها بگذاریم خیلی چیز میشه، دیر میشه براش. شاید سوره مبارکه فیل و قریش که تو خودش هم انذار داره هم صحبت از امداد میکنه، یه جورایی اینا هم از طرفی اونا رو ارجاع میده به سمت خودشون، به این جهت که رب حاضر بیتو در واقع بپرستید و اینها، چون خیلی از چالش های اینا تو سال سوم به این دلیل بوده که بالاخره پیامبر داره کاسبی اینا رو کساد میکنه دیگه و هزینه بره واسه شون. حالا اگه سوره قریش نیاد این وسط و اصول منطقی این ماجرا رو روشن نکنه، شاید خیلی از آدم های حسابی هم در واقع فریب اینها رو میخوردن. یا سوره فیل که میاد این هشدار رو میده که شما یه دوره انقلابی هم داشتید، به هر حال 40 سال بیشتر نگذشته از اتفاق سوره فیل. سوره فیل سال اول آمول فیله دیگه، اتفاقش خود سورهش این موقع است، ولی اتفاقش سال اول آمول فیل بوده. یعنی شما 40 سال پیش خدا ابابیلی و رب هازل بیت ابابیلی رو فرستاد و شما رو نجات داد که هیچ، به رونق هم رسوند. به نظرم رسید تو مقام احتجاج تو این بستر جای سوره فیل و قریش، اگرچه منعی وجود نداشت برای انتقالش، می اصل ماجرا اینه که من منعی نداشتم برای اینکه سوره فیل و قریش رو اینجا بذارم، سال بعد بذارم، این برتر بذارم، اون برتر بذارم، تو این بستر اومدم گذاشتمش تو سال سوم، به خاطر اینکه احساس میکنم اون وجه احتجاجیش و وجه انذاری رو خیلی جدی با هم داره. و ضمناً از سوره های قبلی هم یادمون نره، سوره نجم و سوره فصلت عزائمن، شدت ماجرا عمقش خیلی واضحه. و هجرم که اون سنگینی رو خوب نشون داد، همزه و متففین هم توی سیاق تبلیغات اونها رو که علیه رسول خدا بوده به شکل سهمگینی انعکاس داره میده. به هر حال سال سوم سال سختیه و سعی کردم سوره های سختو، شاید جا داشت اون سوره هایی که میگه شیبتنی بعضیاشو اینجا بذارم، ولی جلوتر قسمت های سختری هم هست. ولی سال سوم سال خاص و ویژه، سال چهارم هم شاید اینطوری باشه. احساس کنم سوره هود و سوره نبأ اینها بشه جاشو تو سال چهارم در کنار سوره بروج باز کرد و گذاشت. اگه استاد فرمایشی دارن بگن.
این سال هایی که الان شما ذکر میکنین تفکیکش خیلی کار سختیه که ما بخوایم بین سال مثلا سوم و چهارم و پنجم خیلی تمایز قائل بشیم، از این جهت که یه جریان مشرکی با تمام قد خودش رو در مقابل اسلام در واقع اسلامی که پیامبر ذکر میکنه قرار میده. پیامبر در این سال بلخص هرچی که به سمت همون اوائل بریم لازمه که در استدلال هاشون این موضوع رو مطرح بکنن که دین فطریست و مثل شبیه سوره متففین که کم مثلا کم فروشی یا ظلم کردن یا فجور از نظر فطری مذمومه، یعنی پایه های رفتاری شرک رو به نوعی بزنن تا حرف برای گفتن به این معنا نداشته باشه. در واقع احتجاج میره روی این که اگر این نظاماتی که شما برنامه ریزی کردیم و برای مردم به عنوان دین قائل هستیم این مطلوبه، پس این مشکلات رو نباید قاعدتاً داشته باشه. در واقع به نظر میرسه که از بعد احتجاجش خیلی قدرتش بایستی برگ برنده به دست پیامبر باشه، کمان که شما میدونید هر موقعی که بر علیه نظام شما قیام کنید، اون فجایعی که اون نظام به وجود میاره و دلالت به اون فجایع میشه اولین احتجاج هایی که شما داری. و به نظر میرسی که این سوره هایی که حالا ازش نام بردیم، مثل همزه، مثل متففین، تا یه حدودی مثل تکفیر، اینها نظام های رفتاری هست. حالا بقیه سوره ها هم که نوعی به این سال ها اضافه میشه، کم کم رفته رفته بعد اعتقادیشون خیلی قوی تر میشه. میشه گفت که سوره های مکیه اولیه ساختارهای رفتاری و نظام سازانه این که دستساز شرکه، اون رو بیشتر هدف میگیره تا سوره های بعدی. سوره های بعدی کم کم مثل بعدن یونس پیدا میشه، بعدن همین سوره هود پیدا میشه، سوره های یوسف پیدا میشه. این سوره ها به تدریج میرن روی باورسازی. و این اگر ما بتونیم یه تحلیل عقلی مبنی بر این پیدا بکنیم، به طور طبیعی سوره ها رو میتونیم بر اساس اون تحلیل عقلی هم بچینیم که بگیم در فروپاشی نظام ابتدا لازمه این بخش ها رو در واقع زد، و این رو ممکنه ما اصلا بتونیم با استفاده از خود مثلا یکی یا دوتا سوره های قرآن این کار رو انجام بدیم. یعنی ترتیب زدن نظام شکل رو حتی میشه از سوره خود فصلت در آورد، که وقتی شما میخواین نظام شکل رو باش مقابله کنین، اول باید کدوم بخشش رو بزنین، بعد بیاین سراغ کدوم بخش، بعد بیاین چی کار بکنین، که این حالا ممکنه یه سوره دوتا سوره بتونه این کار رو انجام بده. به نظرم این تفکیکی که آوردین خوبه. حالا تقدیم و تأخرها رو بذاریم، بعد اینکه اون تحلیل عقلی به دست اومد میتونیم اینا رو بچینیم. خیلی خیلی خوب هم میشه به نظرم. حالا مثلا این سوره فیل و قریش رو که مطرح میکنیم، این در کنار این بحث خیلی جواب میده که در واقع اثبات میکنه که دین امر فطریه و شما به امر فطری باید عبودیت بکنید. و شما اصلا گوییم که مسلمان بودین، از دین خارج شدین، یه همچین حالتی. پس بنابراین در بین این سوره هایی که نجم و فصلت ذکر میکنیم، این خیلی جایگاهش جایگاه خوبیه که از همون محلیه که شما یه نظام شرکی رو قائل شدین که اون عبودیتی که در شما بود و اون معنویتی که در تألیف شما بود، اون رفته رفته منحرف شد به سمت همز و لمز و به سمت تطفیف و به سمت در واقع خنس شدن و مخفی شدن سوق پیدا کرد. یعنی در واقع این هم در واقع هم نشینیه این سوره ها خیلی میتونه معنا دار باشه برای این موضوع. تا نمیدونم تا چه حد تونستم این موضوع رو بگم.
خیلی عالی بود. من استفاده که کردم این بود که شما فرمودین ما باید از سوره هایی که اینجوری شد که وقتی شما مواجهه پیدا میکنین، تو اسلام مواجهه پیدا میکنه با مشرکین، اینها منفعل میشن و دست به جنایاتی میزنن که این خودش سبب ساز اسناد و مدارک بیشتری است برای اینکه شما حق نیستید. این وسط شما سوره ها رو یه تقسیم بندی کردین، از ترکیب کنار هم قرار گرفتن نجم و فسدت و هجر و همزه و متففین و تکویر و فیل و قریش فرمودید که خود این کنار هم قرار گرفتن، اولا برخی از این سوره ها سوره هایی هستند که رفتار رو میزنن و رفتار همیشه تو چشم ترین چیزی است که میشه به عنوان احتجاج طرف باطل رو نشانه گرفت. ضمناً فرمودین که تو سوره مبارکه فصلت و حتی سوره مبارکه نجم داره یاد میده که چجوری بزنی و کجا رو بزنی و نقشه این مبارزه رو داره یاد میده. شاید سوره هجر هم پشتیبان مثلا همین ماجرا باشه. روی متففین و تکبیر و فیل و قریش به عنوان سوره هایی که بر اساس نظام فطری میاد جایگاه ظلم و جایگاه حق رو مشخص میکنه دست گذاشتید و سه گذاشتید، فوق‌العاده بود. یعنی الان تا اینجا ما هم تو اون قسمت سال اول و دوم تأکیدمون بر پایه نقل و روشمون رفت روی تحلیل نقل و انعطافی که خود این تحلیل به ما میده استفاده میکنیم. تو قسمت روشی دومی هم که مطرح کردیم گاهی اوقات بر اساس فروپاشی یا شکل یک مبارزه میشه سوره هایی رو عقلن انتخاب کرد و روی اونها سرمایه گذاری کرد، برای اینکه گفتش که چه شکلی اصلا میشه با یک ظالم در افتاد و یک استکبار رو در واقع به استیصال کشوند. سال چهارم من اینجا بروج گذاشتم. بفرمایید استاد.
حالا قبل از اینکه شروع کنی تا اینجایی شد که پیامبر اعظم اول در سال اول یا سالهای اولیه، حالا ممکنه یه سال اول دوم باشه، به معرفی خودشون و اینکه خودشون چه خط و مشی دارن میپردازن که سوره مدثر، سوره مزمل، سوره قلم، علی، اینا همشون یه نوع معرفی از خود پیامبر در حوزه قیامه که به چه صورتی، که از سوره طارق، سوره انفطار، نه همشون این حالتو داره تا سوره شعرا یا سوره های تواسین، اینها نوعا به شکل معرفی است. در سالهای بعدی که مبارزه سخت میشه، حالا بایستی اون پایه های شکل رو از حیث رفتاری تخریب کنن که بعدش به همین سال چهارم که میرسه اون حالت فاجعه ای که ایجاد میکنه خب خیلی مشهود میشه، رفته رفته میره به سمت ابعاد اعتقادی شرک. و خب حالا فکر کنم الان تو ذهن ما یه نظمی پیدا میکنه که مقابله کردن یه قواعدی داره. اول بایستی معرفی از خود فرد باشه، بعد نشان دادن معایب اون ساختار از حیث ناکارآمدی و بیکفایتی و فسادی که ایجاد میکنه، بعد شروع میکنه به در واقع حالا دیگه حالا ادامهشو شروع کنیم به گفتم کم کم این در میاد و خب نظم پیدا میکنه. ببخش من حرفتون رو قطع کردم.
یه لحظه قطع شد، شرمنده شدم. خب همونطور که فرمودین ما الان تا همین جای کار دو دوره رو شناختیم. یه دوره رو هم پیش درآمد شما پیش بینی کردیم، احتمالاً این دوره ایست که توی دو سه سال آتی ولی توی شرایط بعدی اتفاق میفته. دوره اول رو گفتیم رسول خدا معرفی میکنن خودشون رو، خط مشیشون رو و تو حوزه قیامه. اتفاقاً اینجا سوره حمد خیلی مهمه. میدونین اسم حضرت رسول خودش خیلی موضوعیت داشته، محمد موضوعیت داشته و حمد خیلی معرفه فوق‌العاده‌ایه. حالا از این سمت سوره مسد که تو سال دوم آوردیمش ما درست در نقطه مقابل حمده. سوره مسد در شأن نزولش گفتن اینجوری بوده که اون همسر ابولهب که طبع شعری هم داشته توی یک شعری به مذمت رسول خدا میپردازه و از اون لفظ محمد رو چیز میکنه، فاسدش میکنه، میگه مذمم به رسول خدایی همچی جسارتی رو میکنه که سوره یعنی چی؟ یعنی اسم رسول خدا، یعنی رسم رسول خدا و شخصیت رسول خدا که توی سوره حمد و سوره های دیگری که اسپوردید شما منعکس بوده، خودش خیلی محکم بوده و به انفعال وادار کرده. که حالا اینجا این سوره ها هم که شما فرمودین شعرا و مسد و کهف هم در این نقطه قرار میگیرن به عنوان اطراف این مسئله. تو سال سوم هم که فرمودین بحث رفتاری، یعنی گفتین سالهای بعدی مبارزه سخت میشه، حالا باید پایه های شرک رو از حیث رفتاری نقد کرد و زد، که این سوره ها هم این خصوصیت رو دارن. یه پیشبینی کردید از سالهای آتی که میخواییم برسیم به ابعاد اعتقادی، یعنی شیب داره به سمت ابعاد اعتقادی نزدیکتر میشه، لکن ما واسه این که به این ابعاد اعتقادی برسیم باید این شدت سختی رو تو سال چهارم و پنجم که داره به اوج میرسه اول ببینیم. خب تو این سال حالا اسلام آوردن بعضی نقل شده، خلیفه اول رو تو سال این سال گفتن و از آزار و شکنجه مسلمین توسط کفار تو این سال به شکل ویژه داره صحبت میشه و شهادت عده زیادی از تازه مسلمان‌ها که برده بودن، موالی بودن و حتی ارتداد عده ای از مسلمان‌ها که از طبقه اشراف بودن تو همین ساله، یعنی طرف نتونسته تحمل کنه دیگه، یه اسلامو گذاشته کنار. شکنجه شدید عمار یاسر و در واقع عمار یاسر اینجا تقیه میکنه، در حالی که قلبش به ایمان آرام بود میپذیره که از اون باب تقیه مثلا یعنی من مشرک شدم و اینها، و خدا هم امضا میکنه کارشو که او در قلبش ایمان هست و اینها، از اون فشار کم کنه و که ابراز پشیمونی میکنه نزد پیامبر. آیه 106 سوره نحل در واقع از باب دلجویی عمار اومده. اینا همه نشون میده دیگه ته ماجراست، یعنی از این دیگه بیشتر فشار نمیشه آورد. به نظرم رسید از این جهت سوره مبارکه بروج رو که اوج این فشار رو میتونه انعکاس بده به جهت عقلی میشه اینجا گذاشت. سوره مبارکه نبع آره به نوعی شاید حالا نبع شاید این آخریا بذاریم که میخواد یه نسیمی وزیدن بگیر و بحثای اینجوری، شاید بتونیم توی این سال چهارم جاگذاری کنیم، ولی هرچه هست ما سوره را بر این اساس میتوانیم اینجا بگذاریم. اصرار بر تعددش هم نیست، به قول استاد میشه یه سوره شاخص گذاشت فقط واسه هر دوره، اشکالی هم نداره و خودش خیلی کمک میکنه تو نظام آموزشی. ما این ماجرا رو تو این دوره رو به عنوان به نقطه اوج رسیدن، به جیغ رسیده دیگه، ته ته کارد به استخون رسیده و فشار در نهایت خودشه تو سال چهارم بعثت و پنجم. من بذارین پنجمم بگم که یک جا استاد چیز کنن، چون چهارم و پنجم خیلی نزدیک به همه. خب تو سال پنجم بحث قریش یه سمت شایعه پراکنی و در واقع اینکه قرآن گفتار خود پیامبره و مال خدا نیست و سوره مبارکه هود و جریاناتی که توی اون هست و خوب انعکاس میده و واضحه که اینجا یک فضای مسموم تبلیغاتی هم هست. بهانه جویی قریش مبنی بر این که چرا قرآن یک باره نازل نشده، یعنی زله شده از این که قرآن داره چیک 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 دمار از روزگار اینها در آورد، یعنی این علامکس قرآن که داره نازل میشه پدر اینا رو در آورده. این که اینا دارن به شکل اعتراض میگن چرا یک بار نازل نمیشه از این بابه که سوره فرقان آیه 32 تو این مورد تمرکز داره. هجرت اینجا وقتی فشار به یه نهایتی میرسه یه دفعه یه دری باز میشه و در باز شده هجرت هایی است که مکررن به حبشه اتفاق میفته. و هجرت اول، من یه چیزی هم یادم رفت، بذاریم بالاتر یه چیزی هم بگم راجع به سوره نجم. سوره نجم یه ویژگی دیگه هم داره ها. سوره نجم سوره معراج خودش به نوعی. معراج ها رو هم میتونیم به عنوان شاخصایی بگذاریم که فشار به خود شخص رسول خدا هم هست. به این رسول خدا عمودی هجرت میکرده. شاید اگه دیگران مثلا میرفتن حبشه، این فشار رسول خدا با سیر او در آسمان اتفاق میفته که حالا اوجش تو سوره اسراء به شکل ساختاری تو سالهای آخر هست، ولی نجم فراموش نکنیم. اون برگردیم سال پنجم. سال پنجم شما یه هجرت اول دارید که 15 نفرن با سرپرستی عثمان ابن مزعون که هم امیرالمومنین خیلی دوستش داشته هم حضرت رسول، میان و با سرپرستی اون مهاجرت رو انجام میدن. مهاجرت دوم در واقع 83 نفر مرد و 18 نفر زنه به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب. و اینم نکتش این بوده، اینا یه تله میذارن، یه تله تبلیغاتی میذارن. وقتی عثمان ابن مزعون و اینها یه عده‌ای میرن مهاجرت میکنن، تله تبلیغاتی که اینا میذارن اینه که با نزول سوره نجم، چون یه بخشش اینطوری بوده که سجده کنید و فلان کنید و این حرفا میشده، یه حالت شانتاژ خوبی رو انجام داد که حالا اونا اون تشابه لفظی که بین اللات و العزا و منات ثالثه الاخرى اینا تو ذکرشون میگفتن، حالا قرآن اومده داره اینا رو مذمت میکنه، ولی الفاظی که داره به کار میبره اللات و العزا و منات ثالثه الاخرى داره میگه، اونا میگفتن به شفاعت هن یرتجا، اینجا پیامبر داره میگه که اینا رو داره ردشون میکنه، رفضشون میکنه توی سوره مبارکه این نجم. اینا اومدن شانتاج کردن، گفتن از چه نشسته اید که ما به توافق رسیدیم با رسول خدا، بوی توافق داره میاد دست، رویای توافق با رسول خدا اینجا داره شکل میگیره تو سال پنجم. و با این شایعه تونستن یه عده‌ای که به حبشه رفته بودن و فریب بدن برگردونن. اینا اومدن دیدن عجب کلای سرشون رفته دیگه. این سری که تعداد بیشتری رو پیامبر روانه میکنه، سرپرستی رو میده به جعفر ابن ابی طالب، انگار که مثلا برادر امیرالمومنین سرداریه دیگه، یه میسپره دست یه سردار که هم عرضه در واقع سیر دادن و بردن اینها رو به اون ور آب داشته باشه و هم در واقع جنگاوری و اینها. 10 سال هم از امیرالمومنین بزرگتر بودن، اینجا یه جوان خیلی ورزیده و ویژه‌ای هم هست. هم این که اگه اونجا رو دستی زدن، این اونقدر زیرک باشه که بتونه ماجرا رو جمع کنه دیگه، این خبط و خطاها اتفاق نمیفته. برای من به نظرم رسید سوره هود اینجا باز جاش هست، شاید یونس، یعنی این سوره های الف لام را ها رو بتونیم باز کنیم اینجا. و فرقان که مستقیم گفتیم حرفش زده شد. فجر به نظرم میرسه اینجاست، این زیهجر بودن، این زیرکی داره یواش یواش نشون میده خودش که مسلمان هم باید یه خورده در واقع اون هم تحملشون بالا باشه. در آخه زیرکی مبارزه خیلی فرق داره با زیرکی مثلا توی مدینه، اینجا زیرکی خاص زیهجر باید باشن. اینا بلد هست که باز جلوی انفعال داخلی مسلمان ها، اونایی که مرتد شدن تو سال 4 گفتیم بعضیاشون، یا اون خطر ارتدادشون وجود داره رو میگیره. و چون سال 5 هست، بحث سوره کوثر هم مطرحه، چون سوره کوثر مصادف با رحلت یکی از پسرای رسول خداست، عبدالله، که شیرخوار بودن از دنیا رفتن و اون همز و لمزی که به واسطه اون شد رو شأن نزول سوره مبارکه کوثر در نظر گرفته. آس ابن وائل که پدر امرآس هم هست، همز و لمز کرد و سوره کوثر نازل شد. بحث تکاثر هست و بحث شمس، شاید از جهت این که یه ذره هم دوز تهدید، حالا تو تکاثر که در واقع بیچاره بودن اینها رو نشون میده که چقدر پرتن از مرحله و چقدر در تکاثر غرقن و معطل خودشونن. و سوره شمس که به نوعی هم روی تزکیه نفس میره، انگار که یه انسجامی رو آدم احساس میکنه تو سال پنجم باید تو داخل مسلمونا به وجود بیاد و این انسجام خیلی ویژه است، چون داره زبانها به سمت چرب شدن پیش میره، مشرکین دارن شگرد عوض میکنن. فشار به اوج رسید، به ته رسید، جواب نداد، با هجرت به حبشه شکست، داره آرایش عوض میشه، خیلی مکارانه داره میشه. پس باید بافت فکری مسلمان ها انسجام بیشتری داشته باشه و ساده لوحانه نباشن. به نظرم رسید سوره هایی که این موضوع رو برجسته بکنن گذاشتم، شاید بعضی سوره های دیگر هم استاد بگن که، یا اگه قبول دارن و اگر رد میشه که رد بشه جایگزین کنیم، اما اگه سوره های دیگه ای هم که این عنصر رو میتونه تقویت کنه و اون زیرکی رو ایجاد بکنه رو میشه اینجا گذاشت و جاگذاری کرد. میشنویم استاد بزرگوار.
خیلی مطالب مهم و جالبی رو مطرح کردیم. به نظرم بحث هجرت یکی از مهمترین مهمترین اتفاقاتیه که در مکه اتفاق میفته، از چند جهت به نظرم مهمه و فکر میکنم کسی به خوبی راجع به این موضوع تحقیق نکرده، یعنی شاید شده، من خیلی خبر ندارم، ولی خود هجرت خودش یه موضوع خیلی مهمیه که اتفاق میفته. همه هجرت رو، همه که بیشتر افراد هجرت رو یه امر انفعالی احساس میکنن، در صورتی که هم هجرت اول هم هجرت دوم هر دو تاش به نوبه خودش انفعالی که نبوده، خیلی فعالانه بوده و چه بسا خودمون رو دست خوردن هم که میفرمایین خودش فعالانه بوده. دلیلش هم اینه که وقتی هجرت صورت میگیره چند تا نکته در واقع خیلی مهم میشه. یکی از ابعادش اینه که اساساً هجرت به این معناست که افرادی که دارن حرکت میکنن میرن در جایی، دارن تجدید قوا میکنن و مسلح میشن و حالا از جهت مالی و از جهت نیرو عده و عده برمیگردن و به شکل خاصی سازماندهی میشن که ضربه بزنن. اصلا سیمای هجرت یه امر خطرناکی و خطرسازه، به همین دلیل هم هست که مشرکین از بحث هجرت خیلی واهمه دارن و تدبیرهایی میکنن که این یا صورت نگیره، اگر صورت گرفت منجر به شکست بشه که کارهایی که انجام میدن عکس عمل میکنه و این خیلی تازه مطرح میشه و به نظرم نقشه و این تدبیری که خداوند در منفعل کردن مشرکینه به شدت بر اساس همون هجرت شکل میگیره. به نظرم میرسه که یه موقعی باید راجع به این موضوع هجرت مفصل صحبت بشه و ابعاد این توضیح داده بشه از جهت تاکتیک و اون شیوه مبارزاتی که در یک مبارزه خیلی سخت میتونه یه هجرت کاملا ورقه مبارزه رو تغییر بده و برگ برنده رو به افرادی بده که ظاهرا خیلی هم قوی نیستند، اتفاقا به شدت شکنندن، یه مرتبه هجرت اونها رو در یه موقعیت برتر قرار بده، شبیه هجرت، شبیه در مبارزه های تن به تن رفتن بالای در بلندی است که فرد رو به موقعیت برتری میرسونه. و خب شما میدونید در نبرد تن به تن اگر کسی به طور طبیعی در یه بلندی قرار بگیره طبیعتاً دیگری خودش رو بایستی باخته حساب بکنه و این الان یه همچه اتفاقی در سال پنجم اتفاق میفته. هجرت یعنی پایان شرک و از سال پنجم بعثت مشرکین دیگه میفهمند که کارشون تمومه و دیگه تلاشایی که دارن میکنن خیلی بیهوده است. به همین دلیل حرفی که آقای رجب علی زدن دیگه میرن به سمت تشکیک به سمت مبارزه اعتقادی، به سمت در واقع شبه افکنی و تخریب های مختلفی که میکنن، حالا به هر طریقی که میتونن انجام بدن، همراه با تهدید، همراه یعنی اینا رو هرچی که میتونن، ولی اون غلبش میره روی این موضوع. دو تا بود فکر میکنم دیگه سوره های از این به بعد پیدا میکنه. یکی سوره هایی که به اهمیت هجرت و جهاد، بلخص جهاد هایی که توش هجرت وجود داره، در واقع یه سری بحث اینجا پیدا میشه که مربوط میشه به فعالسازی مسلمان ها و انگیزه دهیه به اونها، و یکی هم برمیگرده به مشرکین و در واقع تعیین مواضع اونها یا مقابله با مواضع اونها. به نظرم این دوتا موضوع به صورت مجزا دو شاخه میشه و به همین ترتیب سوره هایی که به نوعی این دو وزن رو میتونن بیان بکنن خیلی میتونه کمک بشه. حالا اینکه این سوره ها انتخاب شده، من فعلا راجع به خود این سوره ها حرفی ندارم. سوره فرقان شاخصه در این بخشه، سوره هود میتونه در سال چهارم مطرح بشه، یه قدری عقب تر بیاد، ولی به نظرم میرسه که بحث سوره فرقان خیلی میتونه در این بخش کارآمد باشه و بعدش دیگه از اون به بعد سوره های مکی فضاشون میرن در فضاهای باوری قرار میگیرن و رفع و دفع شبهاتی که مشکین ساخته و پرداخته میکنن و سعی میکنن که از یه طرف مؤمنین را و از یک طرف مؤمنین را در واقع تردید درشون ایجاد کنن، از یک طرف مشرکین را در اهدافشون مصمم تر بکنن. یعنی از این به بعد دیگه با دو تا شاخ داره، دو تا ویژگی داره میره. مشرکین یه طرفشون مؤمنینن و سعی میکنن قولشون رو لگین کنن، از یه طرف یا با شبه لگینه با شبه، از یه طرف مشرکین را بسیج کنن بر علیه پیامبر، از اون طرف هم سوره ها دو مرتبه دو بُعد پیدا میکنه، مقابله با مشرکین و تقویت ایمان مؤمنین، چون ایمان مؤمنین هم در خطر قرار میگیره از نظر باوری. خب به نظرم این موضوع مهم میشه که حالا دیگه بقیه‌اشو شما بگین. خیلی خوبه،
شما که میگین اصلا خوب خیلی خوب تره. عرض کنم خدمت شما که خیلی فوق‌العاده بود. یعنی الان من استفاده که کردم کلید واژه هجرت هست که خیلی موضوعیت داره و باش کار خواهیم داشت، و بعد سازوکاری که سوره ها پیدا میکنن، در واقع مقابله ما مشرکین تقویت ایمان، و این به این دلیله که کار مشرکین با عنصر هجرت یکسره شده و چاره جز عملیات فکری همزمان با شدت و خشونت به شکل متوازن ندارن، که در واقع همینجوری هم دارن پیش میبرن. الان شما ببینین الان سال ششم سال چرب زبانی و مذاکره است، پیشنهاد صلح مشرکان به رسول خدا و نزول سوره کافرون مال این سال میتونه باشه و هست، نزول آیات 64 تا 66 سوره زمر که شبیه مضمون شبیه همون سوره کافرونه و پیشنهاد کفاره که بیاییم بالاخره یه توافقی برسیم، یه وسط ماجرایی رو بگیریم، تطمیع رسول خدا برای ترک دعوت خیش از سوی کفار به عنوان اولین عمل تدافعی که رد پیشنهاد اون ماه و خورشید رو در دست چپ و راست من قرار بدن، این مال اینجاست، واسطه گرفتن حضرت ابوطالب برای اینکه طمع ایجاد کنن، که خود جناب ابوطالب تو تمام اینا، تو تمام این مرحله ها اصلا نفس این مرد حس میشه، یعنی با تمام وجود برافروخته داره کمک میکنه حضرت رسول رو. خیلی ویژه است جناب ابوطالب، مکه است اصلا این 13 سال جناب ابوطالب. و تهدید ابوطالب اینجا یه خبطی میکنن، تهدیدا زیاد میشه، همونجور که گفتن تهدیدا داره مشخصا میره روی پیامبر در کنار چرب زبانی ها. یعنی اینکه حالا مسئله جالبی نیست چیزایی میگن در این مورد، که از طرفی تشویق رو و از طرفی در واقع اون شدت و خشونت رو با هم دارن چیز میکنن، ولی اینگار زوم داره میشه روی شخص رسول خدا و به نوعی توی اطراف این ماجرا تو دل مؤمنین خالی میشه توی این مسئله. پیشنهادات قریش مبنی بر تعویض یه پسر از خودشون عمار ابن ولید با پیامبر به شخص جناب ابوطالب که دنبالشون میکنه، و حالا یه جایی هم حضرت رسول یه جا دیر میکنن، یعنی معلوم نیست نیستن، ابوطالب نگران میشه و میره بعد که رسول دنبالش میگرده همه اینا رو متهم میکنه که با محمد چه کردید. بعدن که معلوم میشه حضرت رسول جایی بودن و میان، میگه به خدا قسم، آدرس میده بهشون دقیق که اگر یک مو از سر این جوان کم شده بود تک تکتون رو آدم گذاشته بودن بکشنتون، و اینا خیلی میترسن از این ماجرا و تکون خیلی جدی میخورن. یه جایی دیگه هم داره که جسارت میکنن به رسول خدا، اون فضولات و اینهای شطور رو ریخته بودن رو سرشون، آدم میفرسته صورت تک تکشون رو، فکر کن طرف گنده است اصلا نمیشه باش طرف شد، اونقدر تکبر داره نمیشه حرف زد، تک تکشون رو میگه این کثافت باید صورتشون مالیده بشه تا من دست بردارم، و این کار رو جناب ابوطالب میکنه با اون جسارت خاص خودشون. دیگه امیرالمومنین اگه به عمق برید باباش میشه جناب ابوطالب دیگه. به هر حال سوره مبارکه فصلت اینجا بازم هست و این پیشنهاد و اینها رو به نوعی زارن آیاتی که مربوط به اینجاست ردش میکنه. و یأس قریش از سیاست تهدید و تطمیع ما میبینیم، اون چیزی که در مورد در واقع رو دست خوردن چیز گفتن اینجا قاطی شده، من آوردم این پایین، این باید بره بالاتر، که بحث هجرت بود، این نکته نوحی که اینجا نوشتم جاش اینجا نیست. به هر حال سوره هایی که به قول استاد هم در حکم مذاکره و چانه‌زنی هستن و از طرف دیگه شدت توشون هست، و حالا برخورده با این سوره ها مهمه. کافرون، زمر، مرسلات، صاد به نظر رسید، البته فرقان سایش هست، فصلت سایش همچنان هست، ولی خب شاید حالا میگم استاد نگاهشون نگاه کلیه روی عدد و تمرکز روی سوره هم نیست، ولی خب بالاخره بعضی از این سوره ها ممکنه شاخص باشه. این برداشتی است که من از سال ششم اینجا خدمت بزرگواران ارائه دادم از همین سررسید اتفاقات و وقایعی که اینجا نقل شده. اگه فرمایشی روی سال ششم دارین شما بشنوید.
خیلی خوب بود، بریم جلو.
توی سال هفتم در واقع اتفاقی که میفته بحث محاصره شعب ابی طالب، به نوعی حربه یکی به آخره، و ماجرا اینجوریه که توی نظام قبیله‌ای شما بالاخره با رئیس قبیله توافق میکنی، حالا اگه رئیس قبیله خیلی هم مثلا شدت به خرج بده و به نوعی انعطاف نداشته باشه، آخرش میشه او رو توی بازی انداخت که مجبور بشه یا راضیش کرد، بعدن دلجویی کرد، یا نمیدونم مصلحت، مثلا به پای مصلحت گذاشت. جناب ابوطالب علیه السلام که اینجا اوج نقششون رو داریم میبینیم، اعتبار قبیله ایشون خیلی مهمه، در رأس قبیله در واقع بنی هاشم هستن، طایفه بنی هاشم هستن، و طایفه بنی هاشم با همون عرفی که داشتن هیچ وقت حاضر نمیشن رئیس قبیله رو در واقع تنها بگذارن و بزرگ طایفه‌شون و ریش سفیدشون رو در واقع کنار بگذارن. اینه که فشارها به ابو طالب زیاد میشه به نحوی که ابو طالب کنار برود. واضح هم هست وقتی ابو طالب کنار بره بزرگتر ابو لهبه. ابو لهب هم که از خودمونه، اصلا گیر و گوری نداره. حالا ابو طالب هنرش این بود، علیه السلام هنرش این بود که گاهی اوقات حتی از ظرفیت ارق هاشمی خود ابو لهب هم استفاده میکرد به نفع پیامبر. یعنی یه جایی منگنه هایی قرار میداد که ابو لهب هم وادار به حمایت میشد. داریم نمونه هایی که این اتفاق رو رقم زده جناب ابو طالب. حالا الان باید فشار وارد بشه که اینو بذارنش کنار. یعنی ممکنه مردم دوستش داشته باشه، ببین هم طایفه یا دوستش دارن، ولی بالاخره فشار گشنگی که این حرفا سرش نمیشه. آقا داریم میمیریم، جون داره از دست میره، همه هم که همه بنی هاشم هم که مسلمان نبودن، که خیلیشون در واقع کجدار و مریض داشتن، نظاره میکردن ببینن اوضاع چی میشه. بعضیاشون مسلمان شدن، بعضیاشون هم اصلا صریحا جز مخالفای رسول خدا بودن. اینجا فشارها روی ابو طالبه، یعنی اولین مرحله اینه که ابو طالب بشکنه و کنار بره که محمد در واقع دست بسته تحویل اینها بشه. و بنی هاشم اینجا جانانه تحمل کردن، نقش حضرت خدیجه رو هم نباید نادیده گرفت که تمام ثروت خودش رو اینجا به معرکه و میدون میارن تا جایی که همش تموم میشه. این سرمایه در ظرف 3 سال هیچی ازش نمیمونه که بتونن تحمل بنی هاشم رو حفظ کنن. بگن این مدت رو شما تحمل کنید دیگه ما جستیم رفتیم کنار. خب اینجا شاید سوره مبارکه به دلیل عزائم به نظرم سوره سجده موضوعیت داره، هم جهت امنیتیش شب بلند شدنش و بستر و خواب و اینها و تدبیرهای ابو طالب، هم به جهت این که تقلب کف ساجدین که بحث این سلسله جلیله که بوده که هم امیرالمومنین و هم حضرت رسول رو صلح به صلح حفظ کردن و آوردن. به نظرم اگه بخوایم در تقدیر این سلسله جلیلی که نمایندش ابو طالبه تو این زمان، سوره مبارکه سجده خیلی تعیین کننده است. به نظرم میرسه که یه سوره دیگه اینجا باید مطرح بشه که به نوعی فرهنگ سازی کنه اون زور رو، اضطرار و مباحث مختلف و مخمسه ها رو نشون بده. شاید سوره مبارکه اعراف و البته بخشی از سوره انعام هم شاید، ولی سوره اعراف اون قسمت هایی که داره موسی اینجا مهم میشه تو این نقشه که بالاخره چی میخواد بشه، چجوری میخواد بشه، تو باید یه مدلی داشته باشی ببینی قبلا یه نمونه انقلاب شده چی شده و این مخمسه ها به چه شکل رفته. تمام اون آزمایش هایی که بنی اسرائیل شدن تو اون دورهی که موسی هست و تو حکومت فرعون هم هست و ادعای نبوتش هم کرده و اون دورهی که قحطی میشه، نمیدونم چی میشه چی میشه، این همه تو سوره اعراف به زیبایی تمام اومده. و البته فکر میکنم سوره عبس هم جاش همین جاهاست. اگه علتش اینه، میخوام بگم شاید دیگه نمیشه روی تک مهره ها و نفرات حساب وا کرد و دیگه آدم ها رو به ای نحوین کان اینا بیان مسلمونشن به درد ما نمیخوره. یه وقتی استاد بزرگوار راجب تحلیل سوره عبس اینطوری میگفتن که اولا تو دوره محاصره که کسی نمیاد مسلمون شه، این یک، حالا عبس رو میتونیم بذاریم بعد محاصره. در ثانی اگرم بیاد مثلا مسلمون بشه دیگه اونقدر طیف نداره تبلیغات، ولی شاید بعد از اجازه بدید عبس رو انتقالش بدیم به بعد این دو، ولی اعراف رو بذاریم باشه و زاریات رو شاید زاریات از جهت رزق موضوعیت داره، اینجا گرسنگی دارن میکشن، این نمیتونه خالی از این ماجرا باشه. و بحث سال نهم که سوره مبارکه قمره، البته تو تاریخ راجب شق القمر گفتن، ما نمیخوایم رد کنیم یا تایید کنیم شق القمر بوده نبوده، ماه دونیم شد نشد، ولی اگر مورخین استنادشون به شق القمر فقط همین باشه که تو سوره مبارکه قمر اومده اقتربت الساعه و انشق القمر، از این سوره برداشت نمیشه که واقعا یه قمری دو شقه شده باشه. این برمیاد که میخواد بگه که عظمت ساعت و عظمت و شدت و سنگینی بهتانی که اینها دارن میزنن چقدر هست، به قدری که قیامت رو تا اقتراب و نزدیک میاره پیش. شما پس توی سال هفتم، هشتم، نهم سوره قمر رو داریم که البته تو سوره قمر بحث امر خدا و جریانش مهمه، موضوعیت داره، بحث کیفیت عذابی که میکنه تهدیدش خیلی مهیبه، پرهیبته و ملیک مقتدری که توشه تکیهگاهو خیلی خوب نشون میده به جهت اعتقادی ویژه است. زاریات بحث رزق سازی به نظر موضوعیت پیدا میکنه و سوره اعراف و سوره سجده. عبس رو اجازه بدین این انتقال بدیم به بعد این سال که در واقع عبس قصهش اینجوری میشه که دیگه تبلیغات اینجوری نیست سال طرف بیاد نیم بند مثلا چون پول داره چون چیزیه، مثلا نه الان آدمای خاص آدمای خالص فقط باید بیان مسلمون بشن و رسول خدا نباید سرمایه گذاریشو روی هر کسی که حالا دیگران مسلمان ها براشون جذابیت داره اونا مسلمان بشن روی اون سرمایه گذاری. اینو اجازه بدین تو سال دهم بذاریمش، شاید ما امروز هم نرسیم، من بذارین تا همینجا تا پایان سال نهم و شنیدن صحبت های استاد بزرگوار ماجرا رو متوقفش کنیم، یعنی دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم رو بذاریم و یا یه ریفرش و یک در واقع ترمیم از ابتدا تا انتها رو بذاریم موکول کنیم به جلسه آینده. ولی استاد اگه راجع به این سال هفتم، هشتم، نهم که سال محاصره شعب ابی طالبه و حالا سورایی که بنده پیشنهاد دادم و بستری که سعی کردم دست و پا شکسته با این بذار مطرح کنم نکته‌ای هست یا غیر اون نکته دیگری به نظر شما میرسه استفاده کنیم؟
فکر کنم این سه سال میشه ازش سه ساله طلایی نام بود در حالا سختی هاش رو شما نادیده بگیری در ایجاد فکر نظام سازی و ایجاد زمینه های معنوی و فکری مؤمنین، یعنی سالی به حساب کرد که ذخیره معنوی همه اسلام در این سه سال بسته شده. شما فکر کنین سه سال یه محاصره کاملا جدی به نحوی که این افراد خیلی امکانه تقلا و حرکتی ندارن و خیلی بایستی با هم بشینن و حالا ضمن این که درسته که برای رفع و رجوع حوایج یه دید سخت در تلاشند و سعی میکنند که جور همه رو بکشند، ولی اون افرادی که به هر حال شنونده هستند و دور پیامبران اونها نوعا مهیا میشن برای اینکه صبح و شب و تو حالتهای مختلف از پیامبر بشنوند و ببینن که نظام آموزشی به چه صورتی باشه، نظام معنوی به چه صورت باشه، نظامات مختلفی به چه صورتی باشه. به همین دلیل این دوره طلایی رو میشه گفت دوره خودسازی و دوره در واقع ساخت اون زیر ساختای لازم برای حاکمیت دینی معرفی کرد که از اینجا یه در عین اون تنش هایی که هست یه فرصت مختلمی ایجاد میشه که افراد بدونن که در یه جایی محبوسن و بایستی، حالا هرچند کاملا به این نحو نبوده که محبوسه به این معنا بشه، ولی به هر حال از نظر رسالتی محبوس بودن دیگه. حالا از جهت شرایط معیشتی ممکنه یه خورده تقلا هم داشته باشه، ولی به نظرم شاخصه سوره اعراف و حتی سوره انعام برای در واقع این دوره خیلی مناسبه. سوره هایی باید انتخاب بشه که، یا در واقع سوره هایی اینجا گفته میشه که مثل سوره سجده، که در واقع این سوره ها بالا بردن تواضع و معنویت خود مؤمنین امر مهم میشه که بایستی اتفاق بیفته. در واقع ما الان در با توجه به هم مطالبی که گفتیم، شعر ابی طالب در واقع تبدیل میشه به یه جمله معترضه‌ای در متن که گویا این پیامبر خودشون ایستادند و قیام کردند، مشرکین با شدت مقابله کردند، پیامبر فساد نظام را، نظامات شرک را بیان کردند، اونها متعرض باوری شدند و چون پس نیومدند محاصره کردند. مثل این که این محاصره تو این دعوا یه جمله معترضه این میشه که بعد دو مرتبه ادامه سال دهم ادامه اون میخوره به همون سال ششم، و در واقع یه مرتبه فضا باز میشه برای این که خود پیامبر در واقع به عنوان تشکیل حکومتی در یه جای دیگری که با اون نیروهایی که در قبل هجرت کردن هماهنگ بشن و این یه مرکز قدرتی رو بتونن ایجاد بکنن، در واقع میشه اون مراحل بعدی. به نظرم این منطقه مخفی شب خیلی منطقه وقوف جالبیه و ما میتونیم حتی برای قیام های خودمون، برای حرکت های خودمون به حضرت ابو طالب، به حضرت خدیجه، به شهدای این دوره که ما به اسم این بزرگواران رو بگیم شهیده، حضرت خدیجه رو بگیم شهیده شب، حضرت ابو طالب رو بگیم شهیده شب، یعنی شهیده اون ذخیره سازی، در واقع اینا خیلی ارزششون بالاه و خدا فقط میدونه که اینا چه ارزشی دارن در پیشگاه خدا، به خاطر اینکه مثل اینه که بگیم شهیده سوره سجده، شهیده سوره اعراف، اینا حالا شاید سوره لقمان نمیدونم، ولی اینها در واقع یه همچین سوره هایی در واقع این وسط داره نازل میشه. به نظرم تحلیل عقلیمون الان کامله و الان میتونیم تحلیل عقلی رو با اون نقل هماهنگ بکنیم و سوره ها رو یه چینشه دوباره ای بدیم. خیلی خوبه که دوستان قرآنی ما به این در واقع دستبندی ها توجه داشته باشن، خیلی اثر داره تو فهم سوره و خیلی اثر داره تو فهم رسول الله. خیلی الان مثلا ما اگه این حرفایی که الان گفتیم رو واقعا فهم کنیم، ارزش حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه سلام الله علیه ما خیلی معلوم میشه که در این در واقع جریان چقدر تاثیر داشتن، کما اینکه بحث هجرت هم برامون خیلی مهم میشه و کسانی که پا دادن و هجرت رفتن، بلخص خانوم هایی که این هجرت رو دنبال کردن که اونم خودش یه داستان داره که اگه بتونیم برای جلسه بعد روی این هجرت هم یه صحبتی بشه بد نیست. به نظرم بحث هجرت باز بشه خیلی مطالب باز میشه. ببخش من خورگویی کردم.
روی چشم. ایشالله این موضوع پیش میبریم. فقط من یه نکته ای رو اشاره بدم که استاد چیکار کردن. استاد از سکوتی که توی این 3 سال بود، به این شما سال قبلش رو نگاه کن چقدر مطلبه، چقدر اتفاقه. از سکوتی که توی این 3 سال بود و شرایطی که به وجود اومده بود یک چیزی رو خواندند. یعنی اتفاقی نیفتاده است آنچنان. یعنی چه؟ این یعنی این که جز محاصره شما هیچ چی دیگه نمیشنوید. این یعنی این که این 3 سال 3 سال ذخیره سازی است. به این جوری برداشت کردن، اینقدر عقلی دیدن، چون عقل اینه که یه دفعه میتونه یه چیزی رو از ندیده، از نبوده یه چیزی بتونه اون رو بفهمه و تجسم بکنه. این خیلی فوق‌العاده است و جای تشکر داره. دست شما درد نکنه. فکر میکنم دوستان سوالاتی هم داشتن ولی به دلایلی ظاهرن چت هم بسته بوده، حالا نقص فنی هر چی که هست. ولی اگر کسی سوالی داشت میتونه این سوالات رو به پشتیبان محترم برسونه که ما یا مستقیم جواب بدیم یا جواب شما رو توی، یا حتی بعضی وقتا سوال نیست، نکته ایست شما میفرمایید، تذکری میدید، اون رو اعمال بکنیم و دخالت بدیم توی بحثای بعدیمون. به هر حال حتما من میخونم چیزایی که بزرگواران میفرستن تو نحوه مدیریتش و آوردنش تو جلسه رو، حالا اون یه بحث دیگه است. من یه تشکرم باید بکنم از آقای مختاری که هم مباحثه‌ای که ما با هم داشتیم سر بحث نزول سوره و تحقیق قبلی که ایشون کرده بودن خیلی جرقه‌ای شد تو ذهن من واسه این ماجرا. و همینطور این جدول یادگار حداقل فکر می‌کنم 10-15 سال پیشه که حالا خامش مال اون موقع حاصل شده بود که ما تدوین کرده بودیم. این جدول که آماده شد یه بزرگواری اومد و بخشایی که خالی داشت و پر کرد و خیلی کمک کرد و جا داره از ایشون هم تشکر بکنم. سرکار خانم برومند بودن که همینجا همسر آقای عباس، من از ایشون هم تشکر میکنم و ممنون از استاد بزرگوار و دوستان دیگری که به هر حال تحمل کردن و توی این جلسه حضور پیدا کردند و تا الان پای این جلسه نشستن و این صحبت ها رو شنیدن. من خداحافظی میکنم. استاد اگه نکته پایانی دارین بفرمایین. اگر نکه
التماس دعا داریم از همگی. انشالله خدا نگهدار همه باشه.
خدا نگهدار همه بزرگوارم.